بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، برنامه زمزم احکام که به صورت زنده در روزهای زوج هفته پخش میشه، روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر به وقت ایران اسلامی. و شما افتخار دادید به ما که بیننده این برنامه هستید و متشکریم که انتخاب کردید دیدن این برنامه رو. هر کجا این جهان پهناور که هستید، آرزوی سلامتی، تندرستی، عاقبت به خیری، سعادت دنیا و آخرت براتون داریم، چه در ایران اسلامی چه فراتر از مرزها در هر قاره‌ای در هر کشوری که هستید. واقعا این آرزوی ماست، چون بینندگان شبکه جهانی ولایت اعضای این خانواده هستند و ما احساس میکنیم که با هم یک رابطه عاطفی داریم و ما هم خودمون رو مدیون شما میدونیم، برای اینکه وقتتون رو در اختیار ما میگذارید و ده ها هزار نفر، شاید صد ها هزار نفر وقت خودشون رو در اختیار ما میگذارن تا حرفهای ما رو بشنون. به همین جهت هم ما خیلی باید حواسمون جمع باشه، اون چرا که میگیم انشالله مورد رضایت پروردگار متعال باشه. الحمدلله که دوستان ما هم از شبکه جهانی ولایت، گرچه تعداد کم، 4 نفر بیشتر بهشون اجازه ندادن که مشرف بشن، ولی خب توانستن که به اون دریای جمعیت بپیوندن و همین قبل از برنامه ملاحظه فرمودید که مجری عزیزمون جناب آقای اسماعیلی گزارش دادن از میان جمعیت، با شما صحبت کردن. خب خدا رو شکر در این روزها شما از طریق شبکه جهانی ولایت مستقیما میتونید در ارتباط با پیاده روی اربعین در عراق باشید، در کربلا باشید، و اگر توفیق نداشتیم مشرف بشیم حداقل این تصاویر رو ببینیم. از جهتی دل میسوزه، خیلی واقعا دل انسان میسوزه که توفیق نداشتیم بریم، و از جهتی هم واقعا اسباب خوشحالی ماست که با این داستان وحشتناک کرونا، اما این پیاده روی تعطیل نشد. جمعیت شما ملاحظه فرمودید، این جمعیت، جمعیت مردم عراق، کشورهای خارجی نتونستن وارد عراق بشن، این جمعیت خود مردم عراق. ولی خب این جمعیت رو میبینید، شما ملاحظه میفرمید الان روزهای متمادی است که این جمعیت داره به سمت کربلا میره، و حالا تازه 2 روز دیگه هم داریم بر به این، فردا و پس فردا معمولاً مسیر شلوغ‌تر میشه برای اونهایی که به این جمع نپیوستن. از مردم شهرهای مختلف، مخصوصا مردم نجف که مقیدن روزهای آخر بیان و خودشون رو به کربلا برسانن. امیدواریم انشالله که ما نیتمون رفتن به کربلا بود و شرکت در این پیاده روی ولی نتونستیم، خدای متعال انشالله ثواب این زیارت رو به همه ما و شما هم عنایت بفرماید. خب، راه‌های ارتباطی ما مثل قبل و معلومه تلفن هست و پیامک هست، واتساب هست، راه‌های ارتباطی دیگه هست که زیرنویس میکنن دوستان عزیز ما از اتاق فرمان و انشاءالله منتظر تلفن‌های شما هم هستیم، چون امروز یه مقداری وقت از اول برنامه صرف همون گزارش‌های کربلا شد، به همین جهت من معذرت خواهی میکنم برنامه‌مون یه مقداری 10 دقیقه تقریبا دیرتر شروع شد، به همین جهت هم من صحبتامو کم میکنم و مستقیما میریم سراغ پاسخ که انشالله تلفن ها هم برسد و آقای یاسد احمد حسینی مرتب تو گوشی به ما بگن که تلفن داریم، تا ما میان پیامک جواب بدیم میگن تلفن داریم، اب نداره، چه بهتر. فعلا ما پیامک جواب میدیم تا تلفن ها بیاد. مریم خانم از آلمان میگن که سوالی داشتم ازتون، من 6 سال است از همسرم جدا شدم، ایشون توی این 6 سال اصلا با من دیدار نداشتن، خرجی هم نگرفتم، یعنی نفقم نداده، ولی طلاق نگرفتم، میخواستم بدانم آیا این خودش طلاق است یا باید حتما برای طلاق اقدام کنم؟ نه، این طلاق نیست، طلاق نیاز به شرایط داره، طلاق نیاز به صیغه خاص و جمله خاص داره، بدون خوندن اون، بدون اون شرایط طلاقی حاصل نمی شود، این جداییه، این جدایی فیزیکیه، اصطلاحاً بهش میگن طلاق عاطفی. طلاق عاطفی از نظر شرع مقدس اسلام مشروعیتی نداره. داریم مثل همین مورد رو ما داریم، تو ایران هم هستن بعضی زن و شوهرها دیگه مدتی از هم جدا شدن، اون برای خودش زندگی میکنه، اونم برای خودش زندگی میکنه، ولی این طلاق نیست، بلکه حتما باید اقدام به طلاق بشه، شوهر طلاق بده، وکیلی مثلا فرض بفرمایید اگر خودش بلد نیست، شرایط رو نمیدونه و جمله طلاق رو بلد نیست، بخواند وکالت بده به یه شخصی که از طرف شوهر این طلاق رو جاری بکنه، بعد خانم عده نگه داره، بعد از عدهش که 3 ماه هست بعدش هم میتواند مجدداً ازدواج کنه. پس حتما باید برای طلاق اقدام بشه و البته ایشون میگن که میدانم ایشون هیچ وقت برای طلاق حاضر نمیشوند. خب اگر برای طلاق حاضر نشد اون وقت دیگه باید طلاق غیابی اقدام بشه، که طلاق غیابی شرعی، نه طلاقی که در دادگاه‌های، چون ایشون از آلمان هستن، طلاقی که در دادگاه‌های کشورهای دیگه خونده میشود از نظر شرعی قابل اعتماد و اطمینان نیست و فایده‌ای نداره. آقای هاشمی از افغانستان گفتن سلام و علیکم السلام و رحمت الله. سوالم این است که خانمم کار دولتی دارد، خانمشون شاغلن، سر کار میرن، وقتی که بدون اجازه من از خانه به بازار میرود آیا مصرف آن بر من واجب است؟ منظورشون نفقه است. ببینید، کسی که ازدواج میکنه اگر از اول ازدواج شوهر میداند که این خانم شاغله و سر کار خواهد رفت و قبول میکنه ازدواج رو، این به این معناست که برای رفتن سر کار دیگه نیازی به اذن و اجازه شوهر ندارد، اگر از اول اینجوری بوده. ولی اگر بعدن این خانم بعد اینکه ازدواج کرد یه شغلی پیدا کرد، بله باید با رضایت و هماهنگی شوهر باشه خروج از منزل. اصلا این قانونشه که خانم برای خروج از منزل باید با هماهنگی شوهر این کار رو انجام بده، با اطلاع او. البته منظور این نیست که هر دفعه که این خانم میخواد بره بیرون مثلا زنگ بزنه به شوهرش بگه که آقا من میخوام الان برم بیرون، شما اجازه میدی؟ نه، اینجوری نیست. همین که رفتن او به بیرون رفتنیست به ضرورت، یه کار ضروری داره یا کار حلال و مشروعیست و شوهرم میداند و اینم میدونه اخلاق شوهرشو که شوهر ناراحت نمیشه، شوهر ناراضی نیست، کافیه. اون سختگیری ها محدودیت های اونجوری که نیست. خب حالا ما فرض رو میگیریم که این خانم بدون اجازه از خانه بیرون میرود، آیا نفقش بر شوهر واجبه؟ بله، نفقه کاری به این نداره که. نفقه همسر بر شوهر واجب است گرچه خانم بدون اذن و اجازه شوهر از خانه بیرون برود. بریم سوالای مهمیه اینا، یعنی مبتلابه هم هست. شاید الان خیلی از خانم‌ها هستن، حالا نگیم خیلی، بعضی از خانم‌ها هستن اصلا اعتنا نمی‌کنه، میگه شوهر چی کار است؟ خودم هر جا بخوام برم میرم، هر وقت بخوام میرم بیرون. نه، این مسئله مهمه که حتما باید با رضایت شوهر این کار صورت بگیره. مدیر خانه مرد است، این رو اسلام گفته و از نظر مسائل خانوادگی هم ثابته، اینو احساس میکنیم ما. بریم سوال بعدی تا آقای اسد احمد حسینی ببینیم که آیا تلفنی داریم یا نداریم و پیامک های بعدی رم. آقای حسینی پیامک های بعدی رم برامون میفرستید؟ آقای حسینی؟ بله فرستادید. خیلی حالا ببینیم که نه، پیامک های بعدی نیومده. بله پیامک های بعدی نیومده. این پیامک رو من بخونم. گفتن که سوال دارم، بنده یک روز روزه خود را خوردم، خب قرضدار هستم، میتوانم روزه میت را بگیرم؟ آها، میگه چون بدهی دارم میخوام اجیر بشم، بهم پول بدن برای یه میت روزه بگیرم، اشکال نداره. روزه استیجاری، گرچه خود شخص روزه شخصی داره، روزه واجب داره، یه روز روزش خورده، هنوز قضا نکرده، اشکالی نداره. اون چیزی که اشکال داره این است که انسان روزه واجب بگردنش میخواد روزه مستحبی بگیره. نمیشه، با وجود روزه واجب مستحبی نمیشه. اما با وجود روزه واجب میتواند روزه استیجاری بگیرد، یعنی اجیر بشه، پول بگیره و روزه رو برای میت انجام بده، اشکال نداره. و سوال دوم این است که روزه خودم را باید 31 روز را پشت سر بگیرم یا اینکه کم بگیرم کفایت میکند؟ خب نفرمودن برای چی یه روز خورده؟ اگر یک روز روزه را عمدی خورده، خب بله باید کفاره سنگین بده. کفارش چیه؟ یک روز روزه خود را عمدی خورده، اولا باید اون یک روز را قضا کند، یه دونه روزه قضا کند، بعد کفاره. کفارش هم اگر میتونه پول داره، 60 تا فقیر رو قضا بده. اگر نه 60 روز روزه بگیره. بله اگر 60 روز روزه رو خواست بگیره، باید 31 روز روزه را پشت سر هم بگیرد و کمتر بگیره، کفایت نمیکنه. ولی اگر روزه نه، روزه عذری بوده، یه روز مثلا مریض شده روزه نگرفته، فقط یک روز را قضا کند، کافیه، دیگه کفاره ای بر عهده‌اش نخواهد بود. بله از کجا؟ از اصفهان آقای الماسی. خیلی هم عالی، چشم. آقای الماسی از اصفهان در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای الماسی؟
بله بله. بله زن.
بفرمایید.
عرض شده؟
بفرمایید، صداتون داریم.
بله. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
ممنون.
ما این پوز ما یه سوال احکام داشتیم خدمت شما، نمی‌خواستیم اگزمتون برامون.
بله.
پاسخ بدید. اینکه ما چند وقت پیش یه فامیلامون یک گوسفند سر برده بودن، بعد قصاب گوسفندم یه مقدار مریض بوده بود. بعد قصاب گفته بود که گوسفند وقتی سرش بریدن هم خون خیلی ازش نره و پام نتکون. می‌خواستم این گوشتش خوشمش چیه؟ و یه سوال دیگه هم داشتیم. این که یه فامیلامون چند سال پیش، تقریبا یه 6 سال پیش، بنده میخواستم بکنم، یه مقدار طلا از ما به صورت قرضی گرفتن به خاطر اینکه بنده بکنم، قرار شد یه ساله هم بدم. الان حدود 6 سال شده و این حالا و این هنوز پرداخت نشدن، ندادن. الان میخواستم ببینم چجور باید با این رفتار بکنم. فامیلامون هم هستن، اینجوری مثلا یه جورایی مثلا باشه صحبت کنیم، بعضی موقع هم که بهشون میگم به گوششون میرسونیم اینا میگن که اگه میخوایم بریم شکایت کنیم بریم شکایت کنیم، ما حالا نده. در صورتی که یه سری ولخرجی هم میکنن، حالا خیلی ندارن وضع آشنان خوبی هم ندارن، ولی ولخرجی میکنن، یه کاری میکنن اصلا بشه که این نیست که مثلا بردش
چشم میکنن. من توضیح میدم. اب نداره، اشکال نداره. چشم. التماس دار داریم. خدا. خدا. خب دیگه از کجا داریم آقای حسینی؟ آلمان خانم حمیدی. خانم حمیدی بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم سلام و رحمت الله.
سلام آقای وحیدپور.
و علیکم و علیکم سلام و رحمت الله. ممنونم. بفرمایید.
ببخشید من چند تا سوال داشتم.
بله.
سوال اول اینه که من نظر گفته بودم قبلا به شما گرفتم صیغه شرعیش هم خوندم
بره.
الان گفتم اونو تو ایران دخترم میخواد ادا بکنه، الان حتما باید ذکر بکنیم این گوسفند یا گوشتش ها بخریم درسته.
خب نظرتون چی بوده؟
سوال دوم هم...
ببینید خانم حمیدی نظرتون چی بوده؟ توضیح بدید تا من عرض کنم.
نظر ما یک بر قبولی پسرم بوده.
میدونم نذر کردی که گوسفند رو چیکار کنید؟
ذبح بکنیم.
خب خب و به کیا بدید؟
الان گفتم ذبح بکنیم حتما، یا که یا گوشت بخریم تقسیم کنیم. درسته.
خیلی باش. خب سوال بعدی.
بعد سوال دوم هم این که مثلا میریم هواپیما یا اتوبوس نماز وقتش هست، ولی اوپای ما که صندلی داره مور میذاریم، اتوبوس چی کار کنیم؟ میگه قبله چی میشه؟ قبله مهم است یا نیست؟
خب.
بعد سوال سوم هم وقتی که چیز مسلمان مسیحی میشه جایز است رفت آمد با اون؟ میتونه دوباره برگرده مسلمان شه یا نمیشه یا نه؟ این سه تا سوال داشتم. خیلی ممنون از لطف شما.
التماس دعا داریم خانم حمیدی. متشکریم از سوالاتتون. خب و اما یه تماس دیگه هم بگیریم. بله بشه سه تا بعدم. از کجا؟ مشهد آقای هاشمی. بله بفرمید آقای هاشمی. قد شد؟ خب من جواب بدم اون دوتا رو هر وقت که بله بس شد تلفن بفرمایید. و اما از اصفهان عرض می شود که میگن که قصاب ذبح کرده گوسفند را ولی مریض بوده، وقتی ذبح کرده این خیلی نکته مهمی است، حالا بعضیا دیدن بعضیا ندیدن و نمیدانن، ولی بدانیم این رو که وقتی گوسفند را ذبح میکنن، مرغ هم اینطوره فرقی نمیکنه، وقتی گوسفند را ذبح میکنیم اولا باید خون جهش کنه، چون گوسفند مرغ جز حیواناتی است که خون جهنده دارن، این خون باید جهش کنه، نه مثل شیر سماور اینجوری آرام خارج بشه، باید جهش کنه. و دو اینکه وقتی حیوان را ذبح میکنن باید حرکت داشته باشه، حرکت داشته باشه که وقتی جون داد تمام شد دیگه از حرکت نیستن. حالا سوال، قصاب حیوانی را ذبح کرده که خون بیرون میاد، خلاصه خون که بیرون میاد، ولو حیوان مرده رو شما سر ببرید خون میاد بیرون، این دلیل نمیشه که این حیوان زنده بوده، که منتها خون آرام بیرون میاد، خون جهش نداره. یک. و دو اینکه حرکت هم نداشته، این حیوان دیگه جون نداشته که، دم مردنش بوده اصلا، دم مردن بوده، یعنی اگر سرم نمی بریدن این شاید مثلا نیم ساعت دیگه می مرد، حرکت هم نداشته، مثلا یه فرض بفرمایید که دست و پایی بزنه اینا، این گوشت قابل خوردن نیست، این ذبح، ذبح شرعی محسوب نمی شود، یعنی باید هم خون جهش کنه هم دست و پا بزنه. خب این متاسفانه هیچ کدومشو نداشته، نه دست و پا زده و نه خون جهش کرده است، بنابراین این تزکیه شرعی حساب نمیشه و خونش هم و گوشتش هم قابل خوردن نیست. خب ایشون فرمودن که تو سوال دومشون گفتن که من قرض دادم، یک ساله قرض دادم، الان 6 ساله طرف به من نداده، ببینید مسئله شرعی نیست، چون از نظر شرعیش که خب معلومه دیگه، شما قرض دادید و مدیون به شما، سر وقت باید حتی اگر شده آسمون بره زمین بیاد، باید سر یک سالی که شما وقت گذاشتید به شما پول را برگرداند. مگر اینکه واقعا طرف شما در اون سر رسید، در اون وقتی که وقتش میرسه نداره، اصطلاحا بهش میگیم مقصر، مقصر، بله اونو مهلتش بدید. و این کان ذو عسرتن، قرآن میگه عسره یعنی دستنگه نداره، فنظرتون الا میسره، یعنی مهلتش بدید تا وقتی دیگه وضعش خوب میشه. ولی دیگه معنا نداره که خب باید آخر اون سال به شما این پول رو میداد. 5 سال از اون یک ساله گذشته، 6 سال از اول قرض گذشته، یعنی نتونسته بده، نداشته بده، شما که میگید داشته، پس بنابراین معلومه که خلاف اخلاق عمل میکنه، خلاف شرع عمل میکنه، شرعاً مدیون بوده و ازش هم خوب بوده، داشته به شما نداده، خیلی خوب، هم خلاف اخلاق هم خلاف شرعه. منتها شما چی کار بکنید؟ شما یا باید دندان بر جگر بگذارید و صبر بکنید، یا نه برید اقدام بکنید دیگه. اینجا دیگه جاییست که باید حق خود را بستانید. اینجا دیگه مسئله شرعی نا نیست، حقتون رو میتونید برید بگیرید، میتونید از حقتون بگذرید، اون دیگه اختیار خودتونه، مال خودتونه، میتونید از حق خودتون بگذرید، میتونید صبر کنید، میتونید هم نه برید اقدام قانونی کنید، مدرک دارید اقدام قانونی بکنید و به یه صورتی حق خودتون رو از طرف مقابلتون بستانید. و اما 3 تا سوال خانم حمیدی از آلمان. خب خانم حمیدی، شما نذر شرعی کردید، نه به نیت تو دل بوده، نه نه، به زبان آوردید، اونم جمله صحیح رو گفتید، برای خداست بر عهده من، اگر پسرم مثلا قبول شود من 1 گوسفند ذبح میکنم. نگفتید که من برم گوشت از قصابی بخرم بدم فقرا، که نه نه، گوسفند ذبح میکنم. بنابراین شما وکالت میدید در ایران که کسی، خب فرض بفرمایید دختر خانومتون، فامیلتون، هر کسی در ایران این کارو بکنه، به نیت ادای نذر گوسفند رو بخره، ذبح کند، نه اینکه بره قصابی گوشت بخره بده به فقرا، ذبح بکنه. و اگرم در نظرتون تعیین کردید که این گوشت به فقرا داده شود، به فقرا بدن. سوال دومشونم راجب نماز در مترو و اتوبوسه. ببینید خواهر من، اگر انسان وقت داره که از مترو پیاده شه یا از اتوبوس پیاده شه، در یه جایی بتواند با مراعات قبله و بدون حرکت بیسته و نماز بخونه، باید صبر بکنه، ولو آخرای وقت، قضا نشه ها، ولی آخرای وقت، اول وقت تو اتوبوسه، ولی میدونه که خلاصه 1 ساعت به آخر وقت خواهد توانست، نه این تو اتوبوس نمیتونه بخونه، تو مترو نمیتونه بخونه، یه فرضه. اما یه وقت است که تمام وقت نماز را توی مترو یا تو اتوبوس، مثل کی؟ همون عزیزان بیننده‌ای که تماس میگیرن میگن که ما مثلا در کشورهای فرض کن اروپایی صبح میخوایم بریم سر کار، از قبل اذان صبح میریم توی اتوبوس یا مترو، راهمون دوره، وقتی به محل کار میرسیم که دیگه آفتاب زده، تمام وقت را، اینی که تمام وقت را تو مترو یا تو اتوبوس باید نماز بخونه، درست شد؟ حالا چه جوری نماز بخونه؟ شکل نمازش چیه؟ به اندازه که امکان داره مقررات نماز را رعایت بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو مترو، مثال میزنم ها، شاید شما به من بخندید، مثال دارم میزنم، به فرض اگر میتونه تو مترو بیستد، حمد و سوره رو بخونه بیسته، میتونه مثلا رکوع بره، سجده کنه، اگر نه نمیتواند، هم روی صندلی نمازشو بخواند. و قبله چی میشه؟ قبله به اندازه که امکان داره مراعات میکنه، اگر امکان نداره، یه وقت است که مترو داره مستقیم میره دیگه، پیچ و خم هم نداره، جالبه، فرض کنید رو به قبلم داره میره، خب شما رعایت قبله کردید، یه وقت امکان نداره داره پشت به قبله میره، اشکال نداره بخوانید، شما بخوانید، استراره. در اتوبوس هم همینطوره، هیچ فرقی بین اتوبوس و مترو نیست، در اتوبوس هم اگر امکان داره رعایت قبله کنید، اگر امکان نداره روی صندلی نمازتون رو بخوانید. فعینما تولو فثم وجه الله، قرآن میگه وقتی نتونستید رعایت قبله بکنید، به هر طرف که رو کنید همان سوی خداست. سوال سومشون، مسلمانی مسیحی شده، رفت و آمد میشه باش رفت و آمد کنیم؟ خب ببینید، کسی که مسلمان بوده و مسیحی شده کار بسیار زشتی کرده، از دین خارج شده، مرتد شده. مرتد یعنی کسی که رد کرده، مرتد از رده، رد کرده دینش رو، یعنی پشت پا زده به دینش، پشت پا زده به پیغمبرش، پشت پا زده به قرآن، پشت پا زده به ائمه. خب کار بسیار زشتیه، جرمه. اما رفت و آمد ما باید روی معیار باشه. چیه؟ سوال. آیا خانم حمیدی اگر شما با او رفت و آمد بکنید ممکنه در اون تأثیر بگذارید؟ شبهه‌ای داشته، شبهه‌شو حل بکنید، سوالی داشته پاسخ بدید، اشتباه کرده کمکش بکنید. آیا اینجوریه؟ میگه بله. خب پس برید رفت آمد بکنید، هدایتش بکنید، دستشو بگیرید، نجاتش بدید. ما که با این نگاه نمی‌کنیم به افراد که اینها خلاصه رفتن توی جهنم افتادن، بذار بره توی جهنم بیفته. نه، این بیماره، این بیماره. چه بیماری بالاتر از این که آدم خودش رو جهنمی کنه؟ خب نجاتش بده. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. یک انسان رو شما زنده کنید، زنده کردنه. رفته مردگی، از اسلام رفت بیرون، بیچاره کرد خودش رو. خب شما نجاتش بده. پس برو، رفت آمد بله. اما یه وقت است که نه خیر. هیچ تأثیری ندارد، بلکه برعکس. منم که باش رفت آمد میکنم، رو منم تأثیر میذاره، حرفاش رو من اثر میذاره، حرفاش رو بچه های من اثر میذاره. اینجا نه. اینجا دیگه باید رفت آمد بی رفت آمد قطع بشه. رفت آمد باید قطع بشه. پس ملاک رفت آمد باید ببینیم چیه، تأثیر گذاریم یا تأثیر پذیریم، کدامشه. این از رفت آمد. بعدم سوال کردن که خب حالا این مسلمان مسیحی شده بود، دوباره میخواد مسلمان بشه، اگر به اشتباه خودش پی برده، توبه کرده، بعدم مسلمان میشه، خیلی خوب، باید بپذیریمش، بیا تو جمع ما، اشتباه کرده بوده، توبه میکنه، خدا توبهشو قبول میکنه، میاد مسلمان میشه و دوباره عرض میشود که در جمع ماها باید گرم و صمیمی حفظش بکنیم، نگذاریم دیگه دوباره این آسیب وارد بشه. خب آقای حسینی عزیز، پیام تماس داریم. آقای هاشمی هم که نشد. خب آقا مصطفی بفرمایید. آقای مصطفی بفرمایید.
آقا سلام، خوب هستید؟
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
سلامت باشین آقا. آقا سوال من اینه که در مرحله جوانی برای انتخاب همسر دوستا با استخاره رجوع میکنن و یا حتی
بله. خب
آقا صدا من دارین؟
بله صداتون داریم، بفرمایید.
آقا ببخشید، در مرحله جوانی دوستا که برای انتخاب همسر خودشون درست نمیتونن تصمیم بگیرن، بعد رجوع میکنن که استخاره کنن و یا از متخصصینی که بیشتر از حوزه دینی مفهمن برای زنا به حساب فال میگیرن و یا حتی چی میکنن که ستاره اینا دوتا با هم میاین یا نمیان، از نگاه دینی اینا چی میکنن در آجا با؟ یعنی واقعا تاکید میشه سر از این گپا یا نه؟
خیلی
بله.
خب دیگه سوال بعدی چی؟
بخیر باشین آج آقا، فقط همین قسمت دا. خیلی رجوع میکنن و منتظر ممانن.
سلامت باشید آقا مصطفی.
بخیر باشین آج آقا.
التماس دعا.
ممنون ایتم.
خب آقای حسینی من اینو جواب بدم. بله، عرض میشود که دو تا نکته است، خیلی خوب توجه کنید. یکی بحث استخاره است، یکی بحث فاله. فال گرفتن که اصلا و اساسا ما تو اسلام نداریم، اصلا نداریم. نمیدونم فال قهوه و فال نمیدونم چی و نه 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 نه، پیشگویی و اصلا اینا جایز نیست، اصلا دنبالش نرید به هیچ نحو. این که هیچ، پاک پاک بذارید کنار. اما این که ببینم که آیا مثلا رفته خواستگاری، ستاره من با شما خانم با هم دیگه نمیدونم میخوره میخونه، این از همون طریق فال و این حرفاست، این حسابا رو بذارید کنار. خب و اما استخاره، استخاره شرعیت داره. بله بله، بزرگان ما، علمای ما کتاب ها نوشتن، روایاتی هست، همه این بحثاش شده. اما یه نکته است که استخاره جاش کجاست؟ استخاره مال کجاست؟ کی ما باید استخاره کنیم؟ اینکه من میخوام آب بخورم، آقا الان آب بخورم یا نخورم؟ قرآن بیار من استخاره کنم، اینم خوبه من آب بخورم یا نخورم؟ این مسخره کردن قرآنه، این معنا نداره ما برای هر کاری استخاره بکنیم. شاید شما بفرمایید برای هر کاری که نمیخوام استخاره کنیم، مهم ما مثل ازدواج. خب برای ازدواج اگر کسی میخواد استخاره کنه، کی استخاره کنه؟ اول کار؟ نه، نه خیر، اول کار نه خیر. خب خواستگاری رفته یا نرفته؟ هنوز نرفته. خب بره، خواستگاری باید برن، حرف باید به هم بزنن، همدیگر رو ببینن، پسر دختر رو ببینه، دختر پسر رو ببینه، با هم حرف بزنن، ببینن تفاهم دارن ندارن، خانواده هاشون با هم میتونن ارتباط برقرار کنن نمیتونن. این یک. دو، تحقیق برند. خیلی از طلاق هایی که واقع میشه به خاطر این است که برای ازدواجشون تحقیق نکردن، همینطوری رفتن عشق عاشقی. تحقیق بکنن، کاملا تحقیق بکنن، کاملا. حتی داییای دختر رو ببینن کیه، داییای پسر ببینن کیه، چون میگن که از نظر ژنتیک انسان به خانواده مادری بیشتر متمایل است، یعنی تحت تاثیر قرار میگیره، یعنی اینکه خلاصه صفات اینها، اخلاق اینها تو انسان بیشتر تاثیر میذاره. تحقیق کنن، سر کار این پسر برن، همسایه ها رو برن، دختر هم اینطور برن تحقیق کنن تو فامیل دختر، همسایه های دختر، این تحقیق. دیگه چی؟ پس اول خواستگاری با تمام طول و تفصیلش، دوم تحقیق، سوم مشاوره، مشورت کنن با افرادی که واردن، کارشناسن، مشورت کنن، سوالی دارن. اگر به نتیجه رسیدن، خب رسیدن. یه وقت است که واقعا میبینی که نه تحقیق جواب میده، نه مشاوره جواب میده، نه خواستگاری آدم رو به نتیجه میرسونه، متحیره. اگر متحیرن، آخرالامر، آخرین گزینه برای کسی که متحیر است و گیجه، استخاره کند. آخرالامر استخاره کند، نه اول کار. استخاره مال اول کار نیست، استخاره مال آخر کار است. اونم کی استخاره کند فرق میکنه، افرادی که میتونن بفهمند از قرآن، فهمشون، درکشون، بعدم صاحب نفس باشن، نه این که هر کسی قرآن رو برمیداره وسط قرآن باز میکنه، بالای صفحه قرآن نشده خوب. خب یعنی شما میخوای سرنوشت 50 سال 60 سال 70 سال زندگی مشترک رو به یه خوب و بد بالای صفحه قرآن بندش بکنی؟ این درست نیست. بعدش هم میرید یه وقت با هم ناسازگاری، بعدم میگی که ای بابا خدا، ببین خدا این بلا رو سر من آورد، ببین استخاره خوب اومد، چرا استخاره کردید؟ بنابراین عجله در استخاره اصلا کار خوبی نیست. بنده خودم برای ازدواج اصلا استخاره نکردم. مشورت، تحقیق، خواستگاری، مقدمات، به نتیجه رسیدید، بسم الله. میان برنامه داریم، بریم ببینیم چیه.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی، چه فراقی. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی، چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی، چه فراقی. سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دارم نمیرم دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دارم نمیرم کربلا واسم ضروری حسین هر به این اوضاع چجوریه حسین حسین کار من امسال صبوری حسین دارم میمیره کربلا باسم ضروری حسین اربعین اوزام چجوری حسین کار من امسال صبوری حسین دارم میمیره من ایرانم و تو عراقی چه فرابی جوونیم فدا سر ساقی چه فراقی چه فراقی آرزوم رایی مشای شب کربلایی شب باهات همسای شب پرچم سرخ بشه آسای شب آروم جون من ایرانم و تو عراقی چه فراقی چه فراقی جوونیم فدا سر ساقی چه فراقی چه فراقی آرزوم رایی مشایشم کربلایی شم باهات همسایشم پرچم سرخت بشه آسایشم آروم جونه این روزا عطره عقاقی ها میخوام تلخی چای عراقی ها میخوام گریه بهنه ساقی ها میخوام آروم جونه من ایرانم و تو عراقی.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خب تصاویر رو دارید میبینید و شبکه جهانی ولایت به حمدالله این راه رو برای عزیزان نزدیک کرده که از تو خونهشون تو محل کارشون هر جا که هستن بتونن دلشون رو روانه کربلا و تو مسیر طریق الحسین بفرستن انشالله در کنار این جمعیتی که دارن با عشق با این پای پیاده میرن سمت کربلا و تلاش تیم رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت که البته تعدادشون قبل از اربعین یعنی از محرم در اونجا مستقر بودن و گزارش‌ها رو هم قبل از اینکه این گروه 4 نفره برن میفرستادن که جمعاً تقریباً حدود 10 نفری با اون دوستان قبلی این تیم رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت میشه که امیدواریم انشالله تا اربعین بتونن برنامه‌های خوبی رو ارائه بدن برای بینندگان نازنین ما. و اما پیام زیاد داریم، وقتمون هم کمه، بتونیم اینا رو انشالله جواب بدیم، ببینیم که میتونیم همه رو جواب بدیم یا نه. گفتن خانم غفورزاده هستم، با سلام و خسته نباشید. و علیک السلام و رحمت الله. مادر بزرگی دارم 80 سال سن دارد، چند مدت است که پایش در گچ بود، نمیتوانست وضو بگیرد و باید تش میگذاشتیم و الان نیست، پایش از گچ بیرون آمده است، باز نمیتواند وضو بگیرد، تکلیف نماز ایشان چگونه میشود؟ خب معلومه دیگه، کسی که وضو نمیتونه بگیره دو تا جایگزین داره، وضو معمولی نمیتونه بگیره، جبیره نمیتونه تیمم. کسی که پاش در گچ هست، دستش که دیگه تو گچ نیست، صورتش که در گچ نیست، یه پیشانی میمونه و دو تام روی دست برای تیمم، کاری نداره که دست را. بلای حسینی، سنگی خاکی هر چی که هست دو تا کف دست رو میزنه روش به نیت تیمم بدل از مثلا وضو و میکشه تمام، صورتم نمیخواد، پیشانی تا بالای بینی، بعدم دست چپ روی دست راست، دست راست روی دست چپ، این مال تیمم، مشکلی نداره. نماز نباید ترک بشه، به هیچ عنوانی نماز رو نباید ترک بکنیم. و اما اینکه ایشون میگه تش میگذاشتیم براش، یعنی تطهیرش و دستشوییش و اینا، خب اونم وقتی شما تش میگذارید براش، یا میتونه خودش رو آب بکشه یا نمیتونه. اگر میتونه خودش آب بکشه یا کس دیگری او رو تطهیر بکنه آب بگیره، اگر امکانش نیست، خب انسان با بدن نجس نماز میخونه دیگه، اضطرار چاره ای نیست. نه اینکه برای اینکه یه مقداری از بدنش نجسه نماز رها بکنه، صورت مسئله پاک کنیم، نه، نماز خونده میشود ولو با بدن نجس و با تیمم. خب عرض می شود از بندر عباس، اسم شریفشون رو نگفتن ولی گفتن من نوجوان 13 ساله هستم، علاقه به گیم دارم و می خواهم از راه یوتیوب درآمدزایی کنم، حکم آن پول چیست؟ عرض به حضور مبارکتون که حرام است یا حلال درآمدزایی از یوتیوب به این گونه است، به این گونه است که ما در برنامه یوتیوب فعالیت میکنیم، هرچه بازدید کننده بیشتر باشد یوتیوب به ما مبلغی را پرداخت میکند. خب اگر واقعا شما باعث میشید که مشتری های یوتیوب بیشتر بشه، شما باعث میشید، اب نداره مبلغی رو که به شما میدن به عنوان اینکه شما واسطه کار هستید، به اصطلاح میگیم شما در واقع مشتری جمع کن هستید، بازاریاب هستید، اشکال نداره، به شرط اینکه واسطه باشید برای برنامه‌ای که از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداشته باشه، نه خدایی نکرده برنامه‌ای که از نظر شرعی مجاز نیست، یعنی مشکل اخلاقی داره، مشکل اعتقادی داره، هر چی، نه برنامه‌هایی باشه سالم که درش شک و شبهه نباشه از نظر شرعی. اگر شما واسطه شدید، مشتری برای این گونه برنامه‌ها پیدا کردید و عرض می‌شود که بازدید کننده بیشتر شد، خب به شما مبلغ حالا هر چی که میدن اشکالی نداره. و همینطور گفتن که از راه استریم، نمیدونم درست میخونم من یا نه، آقای خلیلی شاید تخصص دارن به من بگن. بله درسته استریم. استوری، آخه پس چرا اینجوری نوشته؟ استریم نوشته، استوری که بله بلدیم دیگه. حالا استوری، ما به صورت آنلاین عرض می شود که بازی کردن را به اشتراک می گذاریم، بازدید کننده ها می توانن به ما مبلغی را اهدا کنن، حتما نباید پول واریز کنن. خب اونم اگر واقعا شما به صورت آنلاین بازی رو در به اشتراک می گذارید و دیگران استفاده می کنن، چون شما اون بازی رو به اشتراک گذاشتید بله، و قصدتون مجانی نباشه، می تونید در برابرش یه عوضی بگیرید، می تونید پولی بگیرید، اونم اشکالی نداره، بازم عرض می کنم به شرط اینکه از نظر شرعی مجاز باشه و مشکلی توش نباشد. مرجع تقلیدشون هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن، اینم آقا حجت 13 ساله بندر عباس. و چقدر جالبه یه نوجوان 13 ساله سا، این دغدغه دینی خیلی مهمه، یعنی الان میخواد یه درآمدی داشته باشه، منتها دغدغش این است که این درآمد حلال باشه، کسبش حلال باشه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، آفرین. خب خانم زهرا رضایی سلام کردن و علیک السلام، گفتن که سفره صلوات در رواج شده، منظورشون اینه که یعنی متداول شده، زیاده، در شهر جایز است یا خیر، و رفتن در آن مجلسی که سفره صلوات میگیرن خوب است یا خیر. خب ببینید سفره صلوات و همینطور سفره‌های دیگه تو خیلی جاها هست دیگه، سفره مثلا روضه حضرت قمر بنی هاشم از ابوالفضل علیه السلام، مثلا سفره روضه حضرت ام البنین، سفره روضه موسی بن جعفر، یا سفره صلوات، ما بهش میگیم ذکر صلوات، یعنی میان دعوت میکنن، فرض کنید 10 نفر 20 نفر هرچی میشینن و انشالله غیبت نکنن، خانوما تو اونجا هم غیبت نکنن، پشت سر کسی حرف نزنن، بله صلوات بفرستن، خیلی خوبی است دیگه، ذکر بسیار بسیار با فضیلتی است، هر کسی تسبیح میدن دستش، مثلا فرض بفرمایید که تسبیح 100 تایی، میگن که شما 1000 تا صلوات بفرست، اونم 1000 تا، اونم 1000 تا، تا آخر. حالا یه سفره هم پهن میکنن، فرض کن که یه نونی، پنیری، سبزی، خرمای چیزی هم میدن، این میشه سفره صلوات، میشه ذکر صلوات، چه اشکالی داره، چه مانعی داره؟ در شرط جایز است یا خیر؟ بله جایز است. رفتن در اون مجلس خوب است یا خیر؟ به شرط اینکه ان شاء الله درش گناه نشه، غیبتی چیزی نباشه، بله خوبه، میتونن شرکت بکنن. آقای هاشمی از مشهد تونستن بیان؟ خیلی هم خوب. آقای هاشمی بفرمایید. آقای هاشمی؟
بله بله.
بفرمایید.
سلام علیکم جان.
و علیکم السلام و رحمت. و رحمت الله. ممنونم.
خسته نباشین.
سلامت باشید.
ایام هم تسلی عرض نکنید.
متشکرم.
سه تا سوال شما جان.
بله.
سوال اول، ما 4 روز از سال که روزه هست، اینا رو بگین چی روزی هست؟ 4 روز از سال.
بله. بله.
سوال دوم، شک بین 34. شک بله. نمازهای واجب بین 34.
بله.
سوال سوم، من موجب ما سال یک دفعه عرضم بزرگ شما افغانستان بریم، یا 3 روز یا 4 روز یا 5 روز یا میبینه آیا نمازها شکسته یا نه تمام بکنیم.
بسیار خوب، بسیار
از شما درد نکنه، التماس دعا.
سلامت باشید، ما هم ملتمس دعای شما هستیم. آقا مشهد، ولو این که حالا داخل حرم بسته است، ولی هر وقت رفتید داخل صحنه ها، سلام من حقیر و همه بینندگان شبکه جهانی ولایت هم خدمت حضرت رضا عرضه بدارید.
حتماً
سلام باشید، ملتمس دعاتون هستیم.
زنده باشید، حتماً داغوی شما هستیم.
سلامت باشید. ببینید 4 روز روزه در سال، البته ببینید در سال همه روزهاش غیر از 2 روز حرام است که روزه بگیرید، روزه عید فطر، روزه عید قربان، روز عاشورا مکروه، اینا بذار کنار، بقیه ایام خوب آدم روزه بگیره، روزه مستحبه، مخصوصا دیگه ایامی که الان پاییز زمستان روزها خنک میشه کوتاهه. ولی 4 روزه که ممتاز است در سال، ممتازه که یکیشو نزدیکیم، معما ترک کنیم، بله کی جایزه میده؟ خب شبکه جهانی ولایت. یکی از 4 روز نزدیکیم، یک گفتید که بعد ماه رمضان، بعد از ماه صفر 17 ربیع روز ولادت پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم، 17 ربیع مولود پیغمبر، یک. دو، مبعث پیغمبر 27 رجب. 3، ده بولرز 25 ذیقعده. 4، عید قدیر. این 4 روز خیلی دیگه ممتازه، خیلی عالیه. این 4 روز دیگه حیف آدم روزه رو نگیرد. سوال دومشون، شک بین 3 و 4، شک بین 3 و 4 در نماز 4 رکعتی، یعنی این که من میدونم 3 رکعت رو که حتما خوندم، ولی نمیدونم الان تو رکعت 4مم یا الان تو همون رکعت 3مم چیکار کنم؟ شما بنا رو بگذارید بر این که الان تو رکعت 4مید، درسته؟ خب ما چیکار میکنی وقتی بنا رو گذاشتی رکعت 4م؟ یعنی رکعت آخرید. وقتی رکعت آخر بودی، اگر این شکتون مثلا تو سجده، سجده هاتون رو بکنید، سر از سجده بردارید، تشهدتون، سلام نمازتون، نماز را به پایان ببرید، بعد از نماز 1 رکعت نماز احتیاط بخوانید. چجوری؟ سلام نماز که دادید روبر نگردانید از قبله، با کسی هم حرف نزنید، یعنی نمازتون نباید به هم بخوره، چون این 1 رکعته نماز رو میخواد کامل بکنه، بقیه نمازه. سلام نماز دادی بدون فاصله پا میشی، الله اکبر، تکبیرت الاحرام داره، حمدم داره، سوره نداره، فقط حمد، خیلی آسونه. رکوع، برم میشید، 2 تا سجده ها، بعدش هم تشهد، یه دونم سلام داره، نه 3 تا، اونم سلام آخریه، السلام علیکم و رحمت، اما آخریه. این همشه نماز احتیاط. شک بین 3 و 4 و شک بین 3 و 4، هر جای نمازم که بودید فرق نمیکنه. یعنی تو رکوع بودی شک کردی رکعت 3 یا 4، بنا رو بذار بر 4، تو سجده ها بودی سر از سجده برداشتی، فرق نمیکنه. و سوال آخری، سالی چند روز به افغانستان میرن آقای هاشمی؟ چند روز؟ 3 روز 4 روز؟ مثل ماها که سالی مثلا فرض کن اگر توفیقی باشه 3 روز 4 روز میام مشهد شما. خب نمازمون چه جوریه؟ مسافریم، مسافریم، نماز شکسته میخونیم. ولی داره، اگر شما میرید به وطنتون، افغانستان میرید، مثلا به کابل میرید، هرات میرید، مزار شریف، نمیدونم همون جایی که وطنتونه، اگر اعراض از وطن نکردید، ولو 3 روز برید 4 روز برید، نماز تمام بخونید. یعنی چی اعراض نکردید؟ یعنی اگر ازتون بپرسن شما دیگه برای موندن اینجا نمیایید، میگه نه خیر نمیام، من دیگه مشهدم، دیگه میام اینجا چیکار کنم؟ این میشه اعراض. بنابراین 3 روز 4 روز برید، نمازتون شکسته است. ولی اگر بگن که شما برای موندن دیگه اینجا نمیای، شما چی میگید؟ میگه چرا؟ شاید من آخر عمر پاشم میام همینجا بمونم، اعراض نکردم. اگر اعراض نکردید نمازتون را در وطنتون تمام بخوانید، گرچه 3 روز یا 4 روز باشه. وقتمونم خیلی کمه، میخوام یکی دو تا پیامک جواب بدیم. عرض میشود که گفتن، فرمودن که بعضی از بزرگواران میگن حتما باید روز چهارشنبه باید نذرشون رو بدن، چرا که حضرت زینب نذرش رو روز چهارشنبه داده. اینا رو از کجا میگن آخه؟ حضرت زینب نذرش چی بوده؟ وقت چرا روز چهارشنبه؟ چه خصوصیتی داره؟ آیا درسته یا نه؟ نخیر، اصلا درست نیست، هیچ سندی هم ندارین جز خرافاته. شما اگر نذری دارید در ماه صفر بستگی به نذرتون داره. نذر کردید روز 40، روز 40 انجام بدید. نذر کردید روز 28 صفر، روز 28 صفر. نذر کردید روز شهادت امام رضا که آخر سفره، هر چی طبق نذرتون شما عمل کنید. آیا درسته یا نه؟ نخیر، درست نیست. آیا بی بی زینب سلام الله علیها در ماه صفر نذر درست کردن یا نه؟ نخیر، اصلا چنین چیزی نیست. و اما سوال بعدی فکر کنم خیلی مهمه. میگن که من مترجم نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان هستم. مترجم نیروهای آمریکایی، نیروهای نظامی در آمریکا هستم و کار میکنم و میدانم و میفهمم که اونها اراده خوبی در قبال مردم و وطن من ندارن. پولی که من میگیرم، معاشی که دریافت میکنم چطور است؟ تکلیف چیه؟ خیلی سوال مهمیه. پاسخش این است که اگر ظلمی در حق مردم شما و وطن شما بشود توسط نیروهای نظامی آمریکا و شما ترجمه که میکنید به اونها کمک کنید، حقوق شما حلال نیست. چرا؟ چون شما میشید اعوان ظلمه، یعنی کسی که ظالم را کمک میکند. وقت دیگه واویلاست. انقدر در روایاتمون ما مذمت و نکوهش داریم که حساب نداره. حواسمون جمع بکنیم که خدای نکرده در ظلم شریک نباشیم. و سوال بعدی فرمودن که حسینی هستم از آلمان، اگر قرآن رو از یوتیوب خط ببرم. میدونی یعنی چی که خط ببرم؟ یعنی مثلا فرض کن مثل این تبلت رو باز کنم قرآن، بعد روش همطور که میاد منم همراهی کنم بخونم. آیا ثواب دارد؟ بله بله ثواب داره. خط ببرم دو تا معنا داره ها. یکی این که نگاه میکنم. خود نگاه کردنم ثواب داره. بله، خود نگاه کردن به آیات قرآن ثواب داره، ولو از موبایل باشه، ولو از یوتیوب باشه، ولو از تبلت باشه. یه وقت از خط میبرم، یعنی میخونم، اون دیگه ثوابش بیشتره، میشه ثواب قرائت قرآن. خب ثواب که میبرید، آیا میتوانم ثوابش را به روح کسی بفرستم؟ بله بله، ثوابش هم نیت میکنید به روح کسانی که مورد نظرتون هستن میتوانید برسانید. آی حسینی، آی خیلی بفرمایید، من چقدر وقت دارم؟ خیلی وقت به من بدید دیگه، اونجا 10 دقیقه از وقتمون رفت. بله، خب بریم سوال بعدی. آقای هاشمی سوال کردن، امام جماعتی که با یک نفر دعوا می کند و کینه دارد، خدای نکرده، خدا ما رو انشالله از این آفتهای اخلاقی حفظ بکنه، آقای نماز جماعت پشتشان می شود خوند؟ نیت بکنیم. ببینید، دعوا کردن خب یه چیزیست که به این معنی حتما آدمی که دعوا میکنه فاسقه، نه، طبیعیه. گاهی یه وقتی خلاصه با هم دیگه یک به دویشو میشه، ولی خدای نکرده نباید فحش بده، نباید بزنه، ممکن حالا عصبانی بشه. اینم آدمه دیگه، امام جماعت هم آدمه، از آسمون که نیومده که. ممکن عصبانی بشه با یکی دعوا بکنه، ولی فحش نده، غیبت نکنه، نزنه، ظلم نکنه، ایناست. اگه این جور باشه، بله میتونید پشت سرش نماز بخونید، فاسق نیست و از عدالت ساقط عرض میشود که نشده. خب آقا میفرماید سوال عجیبی، آقای رشیدی این سوال رو چی کارش بکنیم؟ میگه که سلام، و علیکم السلام، آقای وحید پور گرامی، آیا عاشق شدن دو نفر به هم دیگه گناه دارد یا خیر؟ دیدید پشت بعضی ماشینا نوشته، مخصوصا این نیسانا، دیدید نوشته عاشق شدن که گناه نیستش که. ببینید اینو من فوری جواب بدم، خیلی مهمه. ببینید عاشق شدن یک کار فیزیکی نیست، عاشق شدن کار دله، یعنی حالت نفسانیه. آدم یکی رو دوست داره، از بعضی هم آدم بدش میاد. من یه سوال، اگه من از یه آدمی بدم میاد گناهه؟ از یه آدمی بدم میاد گناهه؟ پاسخش اینه که تا تو دلتونه نه، ولی یه وقت هست چون من از مثلا یه کسی بدم میاد چیکار میکنم؟ اذیتش میکنم، چون بدم میاد غیبتش میکنم، چون بدم میاد تهمت میزنم، اینا همش گناه کبیر است. اما نه، فقط بدم میاد، اصلا به زبانم هم هیچ چی نمیارم اصلا. حالا عکسش، شما عاشق شدید، عاشق یک کسی، خب تا زمانی که تو دلتونه که گناه نیست، ولی وقتی بنا شد این دختر پسر عاشق همدیگه بشن که نامحرمن، اون وقت از مرز دل که عبور کرد به من جواب بدید دیگه. و وقت از مرز دل که عبور کرد چی میشه؟ میشه عمل. دوتا نامحرمن چی میشه اون وقت؟ هیچی. اول از همه تلفن. عزیزم قربونت برم. اینا جایز نیست دیگه. محرم که نیستن که. بعدش چیه؟ بعدش قرار ملاقات بذارن. کجا برن؟ پارک برن، سینما برن، نمیدونم بستنی بخورن. خب دیگه ایناش جایز نیست. و پس ببینید چون فقط به عاشقی تو دل که نمیمونه. اعمال و رفتاری است که این دختر پسر نامحرم میخوان با هم داشته باشن، خطرناکه. خیلی خطرناکه. جاده لغزنده است. زنجیر چرخ باید ببندید، مواظب باشید و الا چی میشه؟ و الا تای درید. اینو شما مطمئن باشید، واقعا اینو میگم. حضرت یوسف پیامبر خدا بود. داستان زلیخا رو تو قرآن بخونید. آیه چی میگه؟ ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي. نفس همین نفسی است که عشق اون دختره تو دلشه، یا دختره که عشق پسره تو دلشه. این همون نفسی است که حضرت یوسف میفرماید این نفس اجدرهاست، او کی خفته است، از غم بیالتی افسرده است. یعنی آب ببینه شناگر ماهریه. نفس، نفس اماره است، آدمو به کار خلاف میکشونه، مگر اینکه خدا دست انسان رو بگیره و خدا به انسان عرض میشود که رحم کند. خب اینم از این عشق و عاشقی. خانم باعثی از مشهد گفتن لطفاً جواب سوالام بدید. چشم، حالا دیگه شانس آوردید که به ما وقت دادن. من اسم دخترم رو یکتا گذاشتم، ولی میگن اسم خداست. آیا به نظر شما گناه داره؟ نه، نه گناه نداره که. یکتا، منظور شما ببینید خدام یکتاست، یعنی یه دونه خدا داریم، خدای دوم نداریم. دختر شما هم یکتاست، منظور چیه؟ یعنی اینم خداست؟ نه، اولا که اسمه. اصلا بعضی از اسمها برای افرادی که گذاشته میشه بیمعنای بیمعناست، بیمعنا. دیگه حالا من نمیخوام الان مثالهاشو بزنم. بیمعنای بیمعناست. حالا یکتا، یکتا یعنی چی؟ لازمه حتما این دختر شما یکتا باشه؟ نه. تازه میتوندم یکتا باشه. یکتای در چی؟ مثل این که بابا مامان به بچهش میگه که تو یکی یه دونه هستی برای من. این یکتایه. نه، گناه نداره، اشکالی هم نداره، اذیتش هم نکنید و هیچ مشکل نداره. آقای محمد یاسین از افغانستان سلام کردن و علیک السلام و رحمت الله. راجب رهن، 3 اتاق را به مدت 1 سال قرارداد رهن نمودم و ماهی به مبلغ 200 افغانی کرایه هم میدهم. اشکال نداره، تو ایران هم همینه. پول پیش دادید، قرض الحسنه دادید، عرض می شود که و ماهی هم اینقدر از نظر شرعی چه حکم دارد؟ مقلد از آیت الله سیستانی هستم، مانعی نداره و درسته. فکر می کنم که بله تمام. یه دونم نه باش میگید نه دیگه، یه دونم نه دیگه. آقای یوسفی از آلمان پیامک دادن، بله اب نداره. خب من خیلی کوتاه می کنم. خلاصه میگن که برای نکاح موقت صیغه صورت گرفته است، خوندن و مقدار مهرم تعیین کردن، اما بر اساس عدم توافق بین خانم و آقا قبل از موعد سر رسید، خب اختلاف به میان آمده. بعد از 1 هفته عرض می شود که جدا شدن، بدون اینکه هیچ با هم ارتباط جنسی هم داشته باشن، اصلا هیچ ارتباطی نداشتن. آیا مهر که تعیین شده را خانم مستحق می شود یا خیر؟ این بحث مهمی اتفاقا. آقای یوسفی از آلمان، ببینید بستگی دارد به این که آیا خانم تمکین نکرده، چون میگید هیچ ارتباط جنسی نبوده، خانم تمکین نکرده، بله اون مهری که تعیین شده بوده حق اون مهریه را ندارد. اما نه، اگر خانم مشکل نداشته، مرد است که مشکل از طرف اوست، اوست که محل میگذاره و عرض میشود جدا میشه و اینها، اگر او باشه باید مهریه خانومش را بپردازد. متشکریم از همه شما که حوصله به خرج دادید، ما رو تحمل کردید و دوستان شبکه که به ما وقت دادن که ما بتونیم پیامکارم جواب بدیم. امیدوارم که انشالله توفیق داشته باشیم. برنامه 4 شنبه که میشه شب 40 حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو در خدمتتون باشیم و اون وقتی که حالا راجع به روز 40 هم حرفایی هست که انشالله روز چهارشنبه میشینیم با هم دیگه، ما این ور دوربین شما اون طرف، با هم حرفامونو میزنیم ببینیم که ما جامونده ها، اونایی که رفتن دیگه، ما جامونده ها چیکار باید بکنیم. انشالله اون وقت تصمیم میگیریم و میگیم که چیکار باید کرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و